اجتماعی و غیر رسمیه، به واسطه این که مردم رسانه ها، ببینید رسانه اجتماعی یک سری ویژگی ها با خودشون دارن که این ناخواسته کمک میکنه به تولید و انتشار خبر جعلی. چرا؟ چون سرعت چرخش اطلاعات در این فضا زیاده و کاربران به واسطه دکمه های اجتماعی که در رسانه های اجتماعی وجود داره، قبلا توی رسانه رسمی نبود چه این چیزی، الان ما چیزایی داریم دکمه های اجتماعی. چی هن؟ مثل همین آیکون هایی که در زیر مثلا پست ها ما داریم، کامنت میتونیم بذاریم، با یه قلب لایک میذاریم، سریع ریتویت میکنیم مثلا یا ریفوروارد میکنیم، یعنی با یک لمس صفحه گوشی طرف تایید میکنه و باز نش میده. این فضا تو رسانه رسمی وجود نداشت که به این راحتی خبر جعلی تولید و منتشر بشه.
دقیقاً همین مکانیزم ها ریشه بازنشره.
بله.
یعنی کل نظریه‌ای که وجود داره بر اساس این.
آقای دکتر سایی، ما یه تنفس بگیریم از اتاق فرمان، یه موسیقی بشنویم. من پیامکم دوباره اعلام می‌کنم 301035 میریم برمیگردیم میرسیم به راهکارها و چه باید کرد. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام دارم. به بخش دوم برنامه رسیدیم و قراره که به بحث راهکارا بپردازیم. آقای دکتر سایی، من هر وقت خبر جعلی رو میشنوم به این موضوع میرسم که دقیقا مثل یک اسکناس جعلی میمونه که بین مردم مثلا رد و بدل میشه، همون سازمانده اینا رو هم داره ولی آدما نمیتونن تشخیص بدن، ولی بعضی از افراد یا حرفه‌ای‌ان یا دستگاه دارن یا بالاخره یه چیز دارن میتونن اون پوله رو تشخیص بدن. حالا چیکار باید بکنیم که این خبر جعلی رو مردم هم بتونن تشخیص بدن؟ آخه همیشه که کنار ما یه آدم متخصص نیست که بگه این خبر جعلی اون خبر جعلی نیست نفرست. چیکار باید بکنیم که مردم آگاهیشون بره بالا؟ البته مکلوان سالها پیش یه نکته‌ای در مورد سواد رسانه‌ای گفته بود که تو قرن جدید ما به سواد رسانه‌ای نیاز داریم. حالا شما به ما واضح‌تر بگید چیکار باید کرد؟
نکنید به نظر میرسه که مقابله با خبر جعلی الان برای عموم آدم ها خیلی راحت نباشه. یعنی حال من ایدم، حال ممکنه دوستان دیگه بله. با این حرف مخالف باشن. جنس خبر جعلی که الان داره در عالم منتشر میشه با این موقعیتی که وجود داره، به خصوص حالا شاید حتی ما، خود من جزء حالا به قول معروف تون تقسیم بندی نسل ایکس وای زد، هنوز جزء نسل وای حساب میشیم، شرایطی که تو نسل زد هم داره خیلی خوب درک نمیکنیم. حالا هیچ کدوم از اعضای حاضر که اینجا، ما وقتی وارد تو نسل زد میشیم کاملا اون فضای هایپر ریالیتی، پست تروث و چیزای شبیه این رو قشنگ تو اونها میبینیم. یعنی اونها، یعنی حالا بعضی حتی اعتقاد دارن که
این نسل زده بهتر تشخیص میده.
نه خیر، از یعنی اونها، یعنی بعضی ها اعتقاد اینو کرم خواستم میگن، بعضی ها میخواد میگن اعتقاد دارن که حتی سیستم عصبی اینها به گونه‌ای تربیت شده که اون ناتوانی در تشخیص بین خبر واقعی و خبر جعلی رو به جوری لازم سیستم عصبی هم قابل به تشخیص برشون نیست. ما یه نظریه شبیه این حتی تو دوره رسانه‌های مدرن داشتیم، بهش میگفتن فریمینگ. تو فریمینگ، یعنی حالا این هم موقعی هم که این نظریه بیان شد، خب خیلی نظریه چالش برانگیزی بود دیگه. حالا تعریف خیلی ساده فریمینگ اینه که اینجوری نیست که رسانه‌ها فقط به ما اطلاعات بدن، رسانه‌ها به نحوه تجربه کردن ما رو هم عوض می‌کنن. یعنی اون ایده‌ای که مکلوهان در قالب انواع اقسام رسانه‌های سرد و گرم منتشر کرد، یک نوع میتونه ریشه نظریه فریمینگ باشه. اینکه شما اگر زیاد با تلویزیون مانوس باشید، یا مثلا مدل تأثیرات ترکیبی فانک هازر که به عنوان روانشناس برای این کودکانی که زیاد بازی های رایانه ای انجام میدن مطرح کردینه، که میگه بعد از یه مدت نمیتواند تشخیص بدهد که با چه چیز مواجهه، حتی اگه در عینیت رو بروشش خودش ببینه. ما الان تو خیلی از کشورهای دنیا میزان خودکشی تو نوجوان ها رفته بالا. یکی از دلایلی که ما استفاده از همین نظریه توضیحش میدن اینه که طرف نمیتونه تشخیص بده که بعد از اینکه میمیره چه اتفاقی میفته. اگه خاطرتون باشه، حالا شاید مشابه این رو خیلی از شنوندگان ما یادشون باشه، اون اتفاقی که دوتا دختر اسپانی رفتن از بالای پل خودشون رو انداختن در حال خنده و شادی و اینا، بعضی از روانشناسا تحلیل میکنن شاید اصلا اون نمیدونسته که من دارم خودکشی میکنم. وقتی میرفتی تو ذهن اون تصورش این بوده من خودم رو پل که بندازم پرواز میکنم روی این جاده کمربندی اصفهان دور میخورم و میرم و مثلا فضای اینجوری، یا میرم مثلا روی ساختم یا خودم رو دار میزنم. بعضیاشون فکر میکنن مرگ یه لذتی داره، اون لذت رو میبریم برمیگردیم دوباره یه دگمه داره، گیم آور میزنیم دوباره از بازی شروع میکنیم و استارتش میکنیم. تو این فضا مبارزه با بحث خبرهای جدی خیلی سخت میشه.
یه مبارزه یعنی شخصی امکان نداره.
نمیخوام بگم امکان نداره ها، همون جوری که من نکته ای که من واقعا میفهمم اینه، یه دوره جدیدی به وجود اومده، خبر جعلی مال این دوره است. مبارزه با خبر جعلی
تکنیکای این دوره رو میخواد.
نه میخوام بگم فقط از تکنیک ها، بگم یه مفهوم استراتژیک تو تغییر در حقیقت دوره باید شما ایجاد بکنید. من یه مثال دیگه بزنم،
شما خیلی کلی و عمیق‌تر می‌بینید.
بله بله بله، یعنی می‌خوام بگم اول اون بعد تغییر، حالا من به تکنیکاشم
اگه فرصت شد حالا فرصت داریم دیگه
بحث بکنم. بحثم سر اینه، ما یه تغییری برام وجود اومده که واقعا امکان فهم برای خیلی از آدم‌ها به وجود نمیاد. این که مثلا فرض بکنید شما اگه به شما بگن کارل پوپر، حالا به چی می‌شناسیم کارل پوپر رو؟ به جامعه باز و دشمنانش، به فیلسوف دموکراسی، به مداح جامعه لیبرال دموکراسی، به اون جمله معروفش که در اوج جنگ ویتنام مصاحبه‌ای میکنه و میگه عادلانه ترین حکومتی که بشر از ابتدای تاریخ تا الان ساخته حکومت آمریکاست. همین آدم یه مصاحبه‌ای داره، چون خیلی هم عمر کرد، 90 چند سال عمر کرد، در سالهای آخر عمرش یک کتابی داره و یک مصاحبه‌ای داره با یک خبرنگار ایتالیا که اتفاقا جزء کم بازنشر شده ترین کارهای اونه، که جمله خیلی عجیبی داره، میگه من که 90 سال راجع به آزادی صحبت کردم، جمله این جملهشه با خبرنگار آمریکایی، میگه من متاسفم که بگم ما باید به سانسور متوسل بشیم. چرا؟ چون فضای رسانه‌ای در ابتدای دوره مدرن ما رو میگفت که آقا گفتگو زیاد میشه، گفتگو هم قدرت انتخاب ما رو افزایش میده، میگه این اتفاق این شکسته، گفتگو رو افزایش نمیده. الان مشکلی که تو خیلی از نظریه ها در حوزه شبکه‌های اجتماعی داره در حقیقت بازنش، مثلا مفهوم اتاق اکو یا مفهوم حباب فیلتر یا مفاهیم مشابه، این بحثش سر اینه که افراد در ظاهر برای ابتدا وقتی میگفتن ما وارد شبکه‌های اجتماعی میشیم، برای گفتگو وارد میشیم دیگه، یه فضایی برای ایجاد گفتگو، عرصه عمومی جدیده، ولی افراد با عملکرد و نوع الگوریتمایی که الان شبکه‌های اجتماعی دارن به گونه‌ای که افراد محدود میکنه با آدم‌های دور و بر خودشون و با نزدیک‌ترین، یعنی تقریبا عمومه، قبلا اینکه تو جامعه میرفتم ناخودآگاه با یه تعداد آدم مخالف خودم برخورد میکردم دیگه، ولی الان تو شبکه‌های اجتماعی فقط خودم محدود کردم با آدم هایی که با من هستن. کسی که تو این فضا زندگی بکنه و کسی که،
یعنی از یک کانال داره خبر میگیره
تقریبا، یعنی از یک فضای مفهوم اتاق اکو یا اکو چمبرز که مثلا بعضیا مطرح میکنن، میگه آقا من توی اتاقم داد که میذارم فقط صدای خودمو به گوشم، اصلا هیچ صدای مخالفی تو شبکه‌های اجتماعی عموما آدم ها نمیشنون. تو این فضا، یعنی اگر کسی تربیت شده این فضا باشد نمیتوان چیز که، خب این فضا شاید بگیم آقا ما زیر ساختای تکنولوژیکش رو که به خاطر، یعنی بریم تو سطوح خیلی زیر ساختای تکنولوژی تغییرات ایجاد بکنیم که فضای مقابله خبر جعلی برای کاربرها فراهم بشه نداریم، ولی مثلا تو آمریکا شما می‌بینید خیلی جدی دارن وارد میشن، یعنی این تغییر روی کرده حقوقی و رویه حقوقی و عرف حقوقی که از ابتدای قرن 21 که شما وارد میشید، من خاطرتون هست مثلا یه زمانی یه وبلاگ یه مطلبی نوشته بود وقتی علی رضا شیرازی صاحب وبلاگ فارو گرفتن، خیلی برای ایرانیا مسخره بود که آقا خب این که وب صاحب وبلاگ این بستره، این پلتفرمه، چرا میری صاحبش میگیری؟ تو ابتدای قرن 21 تا 16 سال اول قرن 21 تقریبا عرف حقوقی همین بود که اگه من یک پلتفرمی دارم که رو این پلتفرم یه عده میرن پیام‌های منتشر میکنن، من صاحب پلتفرم نسبت به اتفاقاتی که داخل پلتفرم میفته مسئول نیستم. الان دو سه سال کاملا این رویه عوض شده، تقریبا اجماعی تو عموم کشور دنیا عوض شده، که شاید از آمریکا هم این اتفاقا شروع شد، که الان میگن مسئول اول اتفاقاتی که تو پلتفرم ها میفته خود صاحبان پلتفرم ها هستن. خود اونجا اگر شما یه تغییرات در حقیقت زیر ساختی بدید، انسانها رو در شرایطی قرار میدهید که خیلی راحت تر میتوانند با مفهومی مثل خبر جعلی مقابله بکنند.
بله.
یعنی شما در سطوح زیر کاملا زیر ساختی تکنولوژی های ارتباطی امروز، تو سطوح زیر ساختی پلتفرم های امروز باید اموری رو تعبیه بکنید که کاربران عادی بتوانند در حقیقت اونجا یه امکانی براشون فراهم بشه که امکانی دسترسی به چیزا شه. خب من تا این جلو
من از صحبت شما این برداشت کردم که ما باید این مفهوم فضای جدید اول بشناسیم، بعد بتونیم براش راهکار بدیم. خانم دکتر سلیمی تو مقالهشون که در مورد خبر جدید در مورد دلایل پذیرش اخبار جدید خیلی اونجا صحبت کردم، بحث کردم که میخوایم بگیم چرا این رو میپذیرن، که
مبنای مقابله میشه،
مبنای مقابله شه که بعد آقای آزادی تکمیلش بکنه. دلایل پذیرش چیه خانم دکتر سلیم؟
شاید بشه از 4 دلیل اصلی ابتدا یاد کرد، بعد حالا میشه تکمیل ترش کرد. یکی بحث سادگی شناخته. یه توضیح مختصر راجع بهش اینه که مغز ما به طور خودکار وقتی که داره پردازشو درک یه موضوع رو میکنه، اونو توی ورودی معتبر و مقبول میدونه. شک و تردید یه گام اضافه است، یعنی یه نفری که بخواد در واقع شک و تردید کنه، انگاری باید، یعنی مثالش رو اینطوری میگن که انگاری باید یه باری رو روی زمین ورداره و ترجیح میده اون بار رو بر نداره، پس میتونه تو همون گام اول بپذیره و خودش رو خسته نکنه. ناهماهنگی در شناخت، میتونیم اینطوری بگیم وقتی یه تنشی وجود داره خب ناراحت کننده است برای در واقع فرد، به خصوص اگه دوچار در واقع در مقابل دو تا اندیشه متضاد قرار بگیره و تو این زمان در واقع احساس میکنه انکار حقایق خیلی ساده تر از اینه که باورها و اعتقادهای عمیق خودش رو بخواد تغییر بده. پس این رو هم در واقع بپذیریم. حالا این دوتا با هم دیگه میتونه تاثیر بذاره به شکل گیری پدیده‌های عجیب و غریبی که مردم مصمم میشن که باورهایی رو که مثلا تو سنین نوجوانی داشتن و کاملا اونها رو درست میدونستن بیان و تلاش بکنن که اونها رو حفظ بکنن، حتی موضع‌گیری کنن در برابر اون چیزی که مغایر رو میبینه. خب نکته آخرش تو این در واقع چهار تا گزینه که نکته‌ای که گفتم خدمتتون، وحدت گروهی اجتماعی، انسان‌ها رو موجودات اجتماعی میدونن که در واقع همواره دنبال اینه که ارسال سیگنال کنه توی گروه‌هایی رو که در واقع بهش اعتماد داره، و وقتی از اون گروه هم چیزی بهش میرسه خب چون اعتماد داره میپذیره. بنابراین اینها زمینه است. من یه بررسی دیگه کردم رابطه بین در واقع اثر اثر حقیقت خیالی با بحث اخبار جعلی، که تو این حوزه که به حوزه علم شناختی مربوط میشه، میگن که اگر یه گزاره‌ای از پیش برای مخاطب آشنا باشه باعث میشه اون گزاره رو درست بدونه، یا مثلا اگر این گزاره خیلی تکرار بشه احتمال درست بودنش بیشتر میشه. حالا من موقعی که میم رو دارم میگم، میگم که اونجا مثلا از همین روش مداوم بودن و تکرار پذیر بودن استفاده میکنن و باعث میشن که مخاطب احساس کنه چون خیلی به دفعات گرفتتش اینو و در نهایت احتمال میده پس درسته. خود این دفعات البته توی یه نکته هم که بود، اگر تا اندازه پذیرفتنی باشه این رویارویی در واقع یا این آشنایی میتونه باورپذیری رو بیشتر بکنه. مثلا فرض بکنیم ما بگیم که حمله ملخ ها وقتی بحثش پیش میاد، اگه بگیم که حمله ملخ ها به زودی مثلا نیمی از کشور رو فرا میگیره، مخاطب هم پیش زمینه شو داره هم تا یه حدی پذیرفتنی، پس میپذیرتش. ولی اگه مثلا ما بگیم به زودی نیمی از کشور زیر آب میره، مخاطب میدونه که یه همچین چیزی باورپذیر نمیتونه از بیس باشه، بس بنابراین ممکن اصلا اینو هیچ وقت نپذیره.
یعنی این ولی مخالف با دروغ بزرگ شو. بعضی میگفتن دروغ خیلی بزرگ بگی، البته تو دورهای قبلا که مثلا دوره آلمان نازی، دروغ انقدر بزرگ بگید که خودتون هم باورتون بشه، ولی الان شما متفاوت گفتید
با ویژگی های عصر حاضر. بله
دروغ بزرگ هم باید زمینه داشته باشه، تو خود زمینه خودش پذیرش ایجاد بکنه. همین
نکته دیگه دارید؟
بله بله، من میخواستم، من مطالعه کردم مقاله‌ای که جناب آقای آزادی و دکتر سایی در واقع زحمتش کشیده بودن به تنوع رسانه‌ای که حالا تو مقایسه بین شایعه با در واقع خبر جعلی داشتم، به تنوع رسانه‌ای و حتی قالب‌ها یه اشاره کلی کرده بودم. من میخوام یه ذره اینو بهش بیشتر بپردازم. مثلا تو بحث اینفوگرافی و اخبار جعلی، حالا اینجا باز گفتم موقعی که میخوام اینا رو بحث بکنم مستاقم میگم خدمتتون، مثلا میتونیم از اینفوگرافی یاد بکنیم که توی انتخابات 2016 مبتنی بر اطلاعاتی که ظاهرا نتیجه نظرسنجی بود ولی نتایجی که توش اومده بودش دستکاری شده بودش. یعنی ما توی اینفوگرافی ها میتونیم، علیرغم این که ما میگیم اینفوگرافی یه نمایشگر بصری اطلاعات رو به زبان صادق قابل فهم بذی رو اینا برای مخاطب آماده میکنه و مواردی مثل، ولی همین اطلاعات یا اگر با نگاه دیتا ژورنالیست بریم از بیس داده به قصه نگاه بکنیم، میتونن داده ها تو هر مرحله دچار تغییر بشن یا اطلاعات تو هر مرحله میتونن دچار دستکاری بشن. پس بنابراین اخبار جعلی توی این حوزه هم میتونه خیلی راحت ورود کنه، ولی نمایشش میشه در واقع تصویر جعلی. خروجیش رو ما تو قالب اینفوگرافی در واقع با محتوای جعلی میتونیم ببینیمش، که در واقع اومده بود به اشتباه انداخته بود مخاطب رو. توی این نتیجه و این نظرسنجی هیلاری کلینتون برنده نهایی بودش، که در ولی بعداً دیدیم که عملاً این اتفاق نیفتاد و نتیجه‌ای که حاصل شد یه نتیجه کاملا متفاوته. میم‌ها رو اشاره کردم خدمتتون، خود کلمه میم اختلاف نظر روش تعریف هم متفاوته. حالا بر اساس یکی از این تعاریف میگه شامل داستان‌ها، آوازها، عادت‌ها، مهارت‌ها، ابتکارات و راه‌های انجام دادن چیزهاییه که کپی و تکثیر کردن اون در بین انسان‌ها به واسطه تقلید اشخاص در واقع از هم صورت میگیره. مثلا یه تصویر رو خوششون میاد، به سرعت در واقع با تقلید از هم دیگه میان اون رو به اشتراک میذارن. مثلا فرض کن تصویر یه بچه‌ای که مامانش داره به زور میکشتش، بعد روش مثلا نوشته که مثلا من دوست ندارم به هیچ کدوم از اینا رأی بدم. مثلا حالا کی منتشر شده؟ دقیقاً مثلا فرض کن تو انتخابات آمریکا. بعد این علاقه مخاطب بهش علاقمنده، مثلا هی دائم اینو به اشتراک میذاره و خیلی دیده میشه. حتی من دیدم که توی گرافیک نوول ها اخبار جعلی تو بحث موضوعاتش ورود پیدا کردن. مثلا حتی نمونه سابرینا رو میتونم اشاره کنم که تلاش کرده در واقع به نوعی حالا با نگاه چالشی که این میتونه ایجاد بکنه بهش نگاه کرده و نگاه مثبتی داشته به نه اصل قصه از بابت اینکه اومده چالش ها رو و مسائلی که اخبار جعلی میتونه ایجاد بکنه رو به تصویر کشته. خود کاریکاتورها در واقع و هر مدل تصویری دیگه، حتی گرافیتی یا دیوار نگاری ها، من دیدم که اومدن ورود کردن به این نوع نگاه و تلاش کردن تو این زمینه در واقع آثاری رو داشته باشن. من قبل از اینکه بخواد در واقع بحث بره وارد در واقع راهکارا بشه، اگه اجازه بدین به تکنیکا هم اشاره کنم.
تکنیکا رو میخواید نگه دارید خانم دکتر سلیمی؟ برمیگردیم سراغ تکنیکا هم.
چون شما خیلی زود رفتین سراغ در واقع راهکارا، من گفتم که
تکنیکا هم میرسیم. بله، از شما میپرسیم. بله، آیه آزادی. بله. چی میشه که ذهن مثلا مخاطب کاربر جوری میشه که به این سادگی میرسه و خبر جدی باور میکنه؟ آیا به لحاظ ذهنی خبر جدی مثلا چطوریه؟ چه اتفاقی میفته؟
شاید که تو بحث مصرف و باورپذیری اون یافتهایی که ما تو پژوهشمون بهش دست پیدا کردیم، ما به سه تا دلیل عمده رسیدیم.
بله.
یعنی دلایلی که خبر جعلی از طرف کاربران مصرف میشن و باورپذیر میشن. حالا بحث بازنش جداست. بله. من دارم بحث مصرف و باورپذیری رو خدمتتون عرض میکنم. یه سری دلایل مربوط به خبر جعلی و خود ماهیت خبر جعلیه که این رو باعث میشه که مصرف بشه. یه سری دلایل مربوط به کاربران هست، یک سری دلایل مربوط به جامعه. دلایلی که مربوط به خبر جعلی و ماهیت اون هست، یکی این که خبر جعلی مطابق هست با منطق و باور، یعنی با باور انسان‌ها این تطبیق داره. خبر جعلی که تولید میشه، اون افراد و ایتورزهای تولید کننده ها این رو بر باور و منطق انسان‌ها تطبیق میدن. یکی واقع نمایی خبر جعلیه که اشاره کردیم قالبی خبر صحیح اصلا ارائه میشه، مثل همون بحث اسکناس جعلی که شما مطرح کردید. یعنی مخاطب نمیدونه این اسکناس جعلیه، ممکنه چرخش هم پیدا کنه و خرید و فروش هم باشه.
یه مغازه‌داری بین صحبت شما به من میگه وقتی که شلوغ میشه این اسکناسو به ما میدن، میگن انقدر شلوغه.
بله.
ما اینو میگیریم. تو خبر جعلی هم همینه، انقدر شلوغ پلوغ میشه. بله، ما اصلا نمیفهمیم چه.
اینقدر رسانه‌های اجتماعی زیاد دارن اطلاعات میدن،
خبر جدید همیشه شلوغ هیچ وقت آروم نیست
که کلا غلط و درست همه چی با هم قاطی شده. یکی بحث عوام‌گرایی یا پوپولیستی بودن خبر جعلی، یعنی اون تولید کننده های خبر جعلی طوری تولید میکنن که این طرف مردم نشون داده بشه خبر جعلی. بله. هیچ وقت طرف حاکمیت نیست خبر جعلی، همیشه به گونه ساخت و پرداخته میشه که طرف مردم رو بگیره.
یعنی حلقش اونجاست، اون قلابش.
بله.
قلابش اون اینجوری
وقتی مردم میبینن که طرف اونهاست باورش میکنن، مثلا دلیل یک واقعی یا چیز دیگه. یکی تسکین فشارهای روانی که خبر جعلی همچون یه ماده مخدر تسکین دهنده فشارهای روانی مردم. مثلا گوشت گرون میشه، میاد یه خبر جعلی تولید میکنه، میگن دلیل مثلا اینکه گوشت گرون شده اینی که مثلا فلان نهاد نظامی وارد این قضیه شده.
خبرهایی که برای تعطیلی مدارس میاد، یه روز برف میاد یه خبر میاد تا یه هفته مدارس. بله. از فردا تعطیله. اینم دارم
اینو دوست دارن دیگه، تسکین میده.
دقیقاً.
اون دانش آموز. یکی انعکاس در رسانه رسمی. ببینید وقتی خبر جعلی راه پیدا میکنه به رسانه رسمی، باورپذیری چند برابر میشه. اینی که میگیم رسانه های غیر رسمی تولید میکنن خبر جعلی، ببینید رسانه های رسمی اگر بیان خبر جعلی تولید کنن، ممکنه مثلا یکی دو بار ده بار مثلا اینم بین مثلا این خبری که تولید میکنن مصرف بشه، ولی آخرش دستشون رو میشه و اون اعتبار و اعتمادشون از بین میره. ولی تو رسانه‌های غیر رسمی چون نه نظارتی هست، به خصوص تو کشور ما که اصلا به نظرم نظارتی نیست و نه اینکه قانونی هست. ببینید تو رسانه رسمی اگر روزنامه‌ای دروغی بگوید یا خبر جعلی منتشر کنه، چنانچه مثلا یه بار روزنامه شرق این کار رو علیه آقای مدیری و تو اون قضیه بحث بانک هدایایی که مثلا گفتن گرفتن انجام داد، بعد محکوم شد، یعنی باید جریمه بدهد. ما تو رسانه غیر رسمی اصلا کسی نیست، نهادی نیست، ناظری نیست، قانونی نیست که فرد تولید کننده رو
میونه کلامتون. من دیدم که کشور مختلف قوانینی گذاشتن، مثلا اگه خبر جعلی بدی 3000 دلار مثلا جریمه بشی. ما این کارو کردیم.
همین باعث شده که کشورهای مختلف دارن میرن به سمت قانون‌گذاری رگولاتوری تو حوزه اطلاعات مضر که یه دستش مثلا خبر جعلیه. مثلا
البته ببخشید، ما تو جرایم اینترنتی قوانینی برای شایعه داریم. اگر کسی شایعه و عکاسی با اینا رو منتشر بکنه، براش در واقع هم جریمه نقدی در نظر گرفتن، هم
شخص حبس عادی یا
هم حبس در نظر گرفتن.
برای شخص عادی هم هست، مثلا کاربر عادی که تو اونجا دیدیم اینو
جزئیات قانونش رو خدمتتون میگم.
به طور اختصاصی کشورها رفتن به سمت وضع قوانینی علیه خبر جعلی و تولید کنندگان اون، حتی پلتفرم هایی که اجازه انتشار خبر جعلی میدن.
همون نکته که دکتر سایه گفت،
الان انگلستان به این سمت رفته، یعنی رسما اعلام کرده که ما علیه خبر جعلی و پلتفرم هایی که تو این راستا دارن باعث ترویج،
یعنی قوانین هم باید بروز بشه تو بله، جامعه جدیدی بله. که ایجاد میشه
به خصوص تو کشور ما. ببینید ایران همونطور که ابتدای صحبت رو مطرح کردیم 135% رشد رسانه اجتماعی ماست.
135%
یعنی مهمترین کشور از حیث افزایش کاربران رسانه اجتماعی در سال 2018 گزارش مؤسسه گوتسوی داده.
بله در سال 2018 مهمترین کشور در رشد مصرف شبکه‌های اجتماعی ایران بوده در جهان. دو تا به لحاظ آمار کشور سومه، ولی دو تا کشور قبل اصلا کشور مهمی نیستن. یه کشور اسم اولیش که من نمیتونم تلفظ بکنم،
یه جزیره است،
آره، که اصلا نمیدونم کجاست، راست چی جوریه. و کشور دوم تاجیکستانه
که روش جهش زیادی داشت،
بله، که یه ذره درصده به لحاظ درصد بیش از ایرانه، ولی خب این دوتا کشور هستن کشورهای خیلی کوچیک و کم جمعیتی هستن. و مهمترین کشور بزرگی که ایران باشه 135% طبق آمار بین المللی سال 2018،
یعنی نسبت به 2017 بود،
نسبت به سالهای گذشته. من عدد بخوام بگم 23 میلیون کاربر 2018 تو ایران اضافه شده بر کاربران رسانه‌های اجتماعی.
خب اینم بدون هیچ زیر ساخت فرهنگی اجتماعی و حقوقی بوده.
این که ما خیلی خوشحالیم، وزیرمون خیلی خوشحاله که داره زیر ساخت، این خیلی خوبه که زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات گسترش پیدا کنه. منتها این که شما هیچ پیوستی نداری، هیچ سوادی به کاربرت نمیدی، هیچ قانونی نداری، هیچ نظارتی نداری، از اون ور هی داری ساختار، خب 3G 4G 5G همینجوری تو این باعث سوء مثل اینه که شما اسلحه رو بسازی خوشحال باشی ولی اینو بدی دست دشمنت. آره اینجوری شده دیگه فضای رسانه‌ای اجتماعی ما. ببینید شکل‌گیری مبتنی بر بافت اجتماعی یکی دیگه از دلایل هست.
بله
مثلا تو بحث ارزش سقوط پول کشور از زمان خروج آقای
این مثال خوبی اینو
یه مثالی بخوایم بگیم، از زمان خروج آمریکا از برجام تا سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل، نرخ دلار از 3700 تومان رسید به 19000 تومان. حتی ما شبها هم شاهد افزایش نرخ دلار بودیم. این چیز غیر طبیعیه تو اقتصاد. ببینید شبها که بانک مرکزی تعطیل
صرافی کردن،
چرا تو شب هم افزایش نرخ دلار داریم؟ این رو یک گزارشی روزنامه فارن پالیسی منتشر کرده، گفته که دلیل اصلیش نه خروج آمریکا از برجام و نه اشکالات اقتصادی کشور، بلکه تولید خبرهای جعلی در فضای تلگرام بوده. به چه صورت؟ به این صورت که صرافی ها یا افرادی که منتفع بودند این وسط از حیث مالی
همون
یا حتی سیاسی
که
به خاطر فشار به کشور، بله، می اومدن یه سری کانال های تلگرامی رو اندازی میکردن که تا جایی مثلا تا 2 میلیون ممبر داشتن اینها، بعد اینا نرخ گذاری میکردن،
بعد محلهای مختلفی میزدن، دلار هرات، دلار
بله، دولار مثلا میگفتن که فردا دلار میشه 4700. خب این باعث میشه مردم سوق پیدا کنن برن دلار بخرن. یعنی اگه هم چیزی نبوده این وجود می آورد فضا رو، خب
یعنی انگیزه رو ایجاد
می‌کنه. بله یا در خود اصلا آمریکا در مقطع انتخابات 2016 یه خبر منتشر شد که پاپ فرانسیس از آقای ترامپ حمایت کرده، چون جامعه آمریکا جامعه مذهبی کاتولیک است، معتقده نسبت به مسیح،
پروتستان البته اونجا، ولی خب
پروتستان، بله پروتستان،
بله.
این باعث شد چند میلیون همین خبر چند میلیون بار دیده بشه و مصرف بشه توسط جامعه آمریکا، که بعدش پاپ فرانسیس دیگه کار از کار گذشت
تا بیاد تکذیب
کنه، بیاد تکذیب کنه.
تکذیبیه پاپ فرانسیس کمتر از 1/10 اون خبره جعلی منتشر شده دیده شد تو آمریکا.
بله اون من یه تحقیق خوندم گفته بود از 100% وقتی که خبر جعلی رو میگیرن 84% حتی بعد تکذیبی به اون قبلی اعتقاد دارن، 16% برمیگردن.
جالبه این باعث شد که پاپ فرانسیس یه فتوا بده که خبر جعلی کاملا گناهه و هر کس می تولید کنه حرامه، یعنی فتوایی که آقای پاپ داد و خیلی هم باز نشده شد. این دلایل مربوط به خبر جعلی رو خیلی سریع دوستانم صحبت کنن. یکی دلایل دیگه مربوط به کاربرانه، اعتبار اجتماعی منبع احتمال بیشتری داره که مردم منبعی رو معتبر بدن که بقیه هم اونو معتبر میدونن. فرکانس اکتشافی یعنی مصرف کننده ها به طور طبیعی اطلاعاتی که بارها اون رو شنیدن، حتی اگر اطلاعات خبر جعلی باشه، رو بیشتر باور میکنن. سازگاری با عقاید جامعه، شکلگیری حباب فیلتر که آقای دکتر بهش اشاره کرد، ببینید هم فکر بودن اعضای گروه ها و کانال های تلگرامی مثلا یا حتی توی اینستاگرام اینا باعث میشه که مصرف و باورپذیری خبر جعلی ضریبش افزایش پیدا کنه. مثلا اگه بخوایم به دسته بندی سیاسی کشورمون توجه کنیم،